أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این روایت شریفه آثار وجود عقل رو بیان فرمودن که تسلیم در برابر حق است تا انسان تکریم بشود. اگر تسلیم نشود در برابر حق، تکریم نمی شود. و من لم یکرم یهزم، کسی هم که تکریم نشود حتما از بین می رود اون حقیقتش و شخصیتش، هضم می شود. و من یهزم کان الوم، کسی هم که هضم بشود مورد سرزنش، هم سرزنش خودش، هم سرزنش خدای متعال و دیگران قرار میگیره. و من کان کذالک کان احرا ان یندم، کسی که این گونه هست که این مسیر رو در برابر حق و به کار نبستن عقلش دنبال میکنه، او سزاوار پشیمانی است که جایگاه پشیمانی رو حضرت میخواند که در چنین جایی است. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در فرع دیگری از فروع وقف است. لا قبل از اینکه این فرع رو عرض بکنیم، یه نکته‌ای در رابطه با اون مسئله اقرار عرض بکنیم که به هر حال اقرار اوغلا در هر حالی اگر اون شرایطش موجود باشد که صحت عقل و عدم سهو احراز بشود، پذیرفته می شود. در این جا نسبت به اقرار دوم که میگه من به خاطر مصلحت این اقرار رو کردم، دیگران این عبارت رو ندارند. فقط حضرت امام رضوان علیه داره. لکن یحتاج الی الاثبات، اقرار دومش نیاز به اثبات داره، چون هر دو اقرار به هر حال به مقتضاش اخذ میشه. اقرار اول که به هر حال مقتضی خروج این از ملکش، اقرار دوم برخلاف آنه، لذا این نیاز به اثبات داره. دیگران این عبارت رو مرحوم سید در وسیله و همینطور مرحوم گلفرگانی و مرحوم صاحب عربه و همین صورت فقط بیان فرمودن، نیاز به اثبات داره. یعنی باید شرایطی باشه. این که میگه برای مصلحت بوده، مثلا میگه که اینجا کسی میخواسته مالم رو بگیره و امثال اینها، در چنین شرایطی شخص اقرار به وقف میکنه و از اون اقرار دست برمیداره. این دست برداشتن به هر حال یک موجبی میخواد که این باید مثلا قرائنی باشه، که این قرائن نزد عقلا به حال پذیرفته بشه. اونجا امام میگن که لو نازعه منازع صالحون، اگر منازع صالحی با آن منازع بکنه نیاز به اثبات داره، که شاید جهتش اینه که به هر حال صرف این اقرار دوم به هر حال پذیرفته میشه، به هر حال طبق همون قواعد کلی پذیرش اقرار از عقلا تا وقتی که قرائن بر به هر حال داخلیه خارجیه بر بطلان اقرارش نباشه. این منازعه به نوعی یک قرینه است و اینکه اقرار دومش به هر حال فایده ای نداره، لذا از فرمایش ایشون اینطور استفاده میشه اگه منازعی نباشه نیاز به اثبات نداره، یعنی اقرار دومش پذیرفته میشه. بله، به نظر میشه که فرمایش ایشون به هر حال مورد پذیرشه، چون این مسئله پذیرش اقرار عقلا با این خصوصیاتی که عرض کردیم به هر حال جنبه عقلایی داره و فی الجمله در شرع هم بهش اعتنا شده. حالا این خصوصیت محاسم توضیحی در این رابطه عرض بکنیم. مسئله 95 میفهمم که اگر ملکی به دست شخصی باشه که در آن به عنوان ملکیت تصرف میکنه، لکن میدانیم که قبل از این وقف بوده، آیا اینکه قبل از این تصرف وقف باشد موجب میشه که این ملکیت فعلیه ید فعلی حجیت نداشته باشه؟ ایشون فهمید که نه، از دستش گرفته نمیشه به مجدد اینکه سابق ملک وقف بوده تا وقتی که وقفیت فعلیش اثبات نشود. این صورت اول. صورت دوم اونجاییست که کسی ادعا میکنه که بر پدران من نسلن بعد نسل این وقف بوده و دلیلی هم نداره که الان وقف است. اینجا هم این ید فعلیش حجت بر ملکیت خودش، اینجا فرض و کذا، اینجا هم اون ادعای این که قبلا وقف بوده از ناحیه خود این شخص هم خلاصه اثبات وقفیت فعلی رو نمی کنه. اما اگر صورت سومه، ذوالید در برابر خصمش میگه که این وقف بوده الا این که به دست من با یک مسوق مجوز بیعی رسیده، یعنی این وقف از اون خلاصه وقفیتش که همیشه باید وقف باشه خارج شده و مجوز بیع پیدا کرده، بیع مثل اون مجوزاتی که قبلا شد و من از اون شخص خریدم. ایشون میفهمن که یدش ساقط میشه و از او گرفت نمیشه و این باید اثبات بکنه هم وجود مسوق بیع را و هم اینکه این شراء حاصل شده. دو مطلب رو باید اثبات بکنه که بر سر این عین مسوق بیع آمده، چون اقرار به وقفیت کرده که قبلا وقف بوده. این که حالا از وقف و مجوزاتش خارج شده و این هم به هر حال خریده، اینا جای به هر حال اثباته. بله، حالا این مسئله بعد دیگه، مسائل بعد. من خب اینجا میگه مسوق بی حاصل شده، خب خصمم داره، فرض اینکه موضوع عوض میشه، خصم میگه این مال منه، این میگه نه مال منه، اما به هر حال قبلا وقف بوده. خب این ید آیا حجیت پیدا میکنه؟ چون اینجا به هر حال خصم آمده است، باید اثبات اون ید ملکیش رو بکنه. خصم میگه مال منه، نمیگه وقف بوده، این میگه مال منه، اینم میگه مال منه، قبولم میکنه که قبلا وقف بوده. بله، ولی اگر اثبات نشه برای اون خصم که ید نداره باید اثبات بکنه، شاهد بیاره، و این هم که اگر اثبات نکرد این میمانه به حال امرش مقوله به حاکم میشه. منازعه در وقف، بله بله، حالا اون منازعه صالح رو نفرمودن، حالا او منازعه در وقف یا در قید وقفه؟ بله، اون اقرار به وقف میکنه، اما منازعه هم میگه این همون وقفه، این نزاع در یدش میکنه. اینجا بحث دو تا ادعاست، یکی این که وقف بوده، دوم این که مسوق برای بی آمده که از وقفیت به حال خارج شده، بعدش هم این که این خریده. تقریبا سه تا ادعاست، یک ادعا که بر علیهشه، این که وقف بوده، این که مسوق بی آمده، و این دوتا ادعای به نفعه، اینا نیاز به اثبات داره، و چون خصم در برابر اوه به حال اینجا خودش مدعیه دیگه، این باید شاهد بیاره. حال دیگه مصادیق قوی تره، مثل اون نمیشه. بله، منتها چون اینجا منازع داره دو تا اثبات مثبت میخواد، اونجا یه مثبت میخواد، اینجا دو تا مثبت میخواد. منتها اونجا رو حضرت امام فرمودن اگر منازعی نداشته باشه اقرار دومش قبول میشه، چون مال خودشه، کسی در برابرش نیست. و چه بسا به این صورته که هنوز وقفیت کامل نشده، اقرار با این صورته. اما در همون مسئله 93 اگر وقفیت به هر حال کامل شده باشه ازش شنیده نمیشه. این شاید به این صورته که این اقراره به هر حال هنوز تام نشده که یدش رو به هر حال از دستش بگیره. به هر حال اینجا هم به نوعی باید به هر حال اثبات بکنه دیگه که این مسوق بی آمده. حالا ید داره، مگه اینکه بگیم که مسئله ید، قاعده ید، این حاکم بر مسئله وقفیته که حالا در سابق این وقفیت بوده. ظاهرش اینه که اگر برحال خصمی نباشه، اینجا ظاهر فرمایش ایشون اینه که اثبات نمیخواد. همین برحال اقرار بعدیش هم کافیه. قاعده ید برحال مقدمه دیگه، اونتون از امارات استصحاب جزء اصوله. غرض اینه که اینجا هم باز مثل صورت سابقه که حضرت امام رضوان الله این رو بیان میکنند، خود این اقرار و خود ید یک حاکمیتی داره. منتها در مسئله 93 هم اقرار بود هم ید بود، اما در اینجا یده فقط. یه اقرار به وقفیت در سابق، این ید میفهمند که اگر خصم نداشته باشه، مفاد فرمایششون اینه خصم نداشته باشه، این قاعده ید مقدم میشه دیگه، نیاز به اثبات نداره. قاعده ید و اصل صحت و همه اینا داره، اینو تعریف اصالت و صحه و اینها. خب بنابراین به نظر میسه همون صورت اول که روشنه که اگر تصرف به عنوان ملکیت کرده و حمل عمل مسلم بر صحت، ولی اون که بدانیم قبلا وقف بوده، از آن از دست او گرفته نمیشه، مگر اینکه بیانه بیاد اثبات بکنه که این به هر حال وقف است، که اون بحث تعارض بیانه با ید میشه که حالا ظاهرا به هر حال ترجیح بیانه رو بر قاعده ید بیان میکنه. صورت دوم هم به همین صورته که کسی ادعا میکنه که وقف بوده اما الان وقفیتش رو اثبات نمیکنه. خب این هم به هر حال ید فعلی حاکم است تا وقتی که معارضی پیدا نکرده. معارضم باید اماره باشه، صرف ادعای شخص خلاصه کفایت نمیکنه.
خصمی داره که ادعا داره با هم جنس
بله نیا کنید باز قاعده ید اینجا. قاعده ید در اینجا به نوعی با استصحاب معارضه میکنه. یا استصحاب وقفیت. از یه راهی میدونیم این یا صورت دوم که خودش هم میگه که این قبلا این استصحاب اقتضا میکنه که وقفیت باشه. اما الان اثبات نمیکنه، الان ید هست. الان نمیگه وقفه. خب همین اینجا هم همینه، این که مال او بوده این استصحاب ملک غیر رو داره. الان یده،
خب الان اینجا
یده
ترجیح
میده. بله 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 این صورت سوم رو شما
بله اون صورت ها اینجا این رو ملزم نکنیم که تو برو دلیل بیار که مصدق داشتی، مدعی رو وادار کنیم یا مکلف کنیم که تو برو بیانه بیار، و اگر اون بیانه نداشت ما در واقع حکم به نفع اون کسی بکنیم که ذریعه.
آخه این ادعا میکنه که این ید ید عارضیه.
در حضرت یده دیگه.
بله بله به هر حال این رو باید ملاحظه کرد که مثل همون صورت مثل اقرار زلیده که این ملک زید بوده بعد به اون منتقل شده، اینجا نیاز به اثبات داره، یا اینکه همین ید به هر حال حاکمه به طور مطلق تا وقتی که یک اماره معتبره‌ای با آن معارض نشده باشه. بله اگر ما این قاعده ید را به طور مطلق به این صورت قائل بشیم، با حال عدم معارضه یک بیانیه یک اماره معتبره، خب این فرمایش شما درسته و باید اصالت الصحه و اینها هم از معیداتش میشه. اما اگر بعد ببینیم که قاعده ید چقدر خلاصه گویایی داره، آیا به این صورت با این اقرارها هم قاعده ید حالا جاری میشه یا نه، ظاهر فرمایش مرحوم امام همینه که به هر حال اگر اون مسئله 93 اینه که اگر منازعی نداشته باشه این نیاز به اثبات نداره. همین قاعده ید باز به نوعی ازش استفاده میشه و دلیلی هم بر وقفیت به هر حال نیست. اینجا هم به نظر میسی همینطور که شما فرمودید، این مثل همون مسئله میشه که الان نشانه ای از وقفیت نیست، نشانه اصلیش یده در سه صورت. در هر سه صورت اینجا ید بر حال وجود داره، غلبه داره. اگر خصم نباشه این یده بر حال طبق این فرمایش حاکمه. حالا ادعای خصم رو باید دید که اگر به خودش باشه خب اونم او باید دلیل بیاره، اگر نباشه باید دید که این چه جایگاهی داره. این ادعای خصم در برابر ید مثلا چیه؟ شخص بیگانه میاد نفی ملک صاحب ید رو میکنه که ظاهرش این است که باید این خصم برای خودش چیز بکنه، مرحال ادعا بکنه که این مال منه. بله، خب حالا ادعای مدعی خصم بدون شاهده ازش پذیرفته میشه یا اینکه نه؟ خب نکنید در مسابقه هم در مسابقه بی بعد ببینیم دیگه، ببینیم که این مسابقه بی اومده یا نه. خب همین، نه قرضم اینه، این جنبه عینیه. این به این صورت موقوفه بوده، الان اون صورته نیست، داریم میبینیم این مسابقه به نوعی عینیه. خب این به نوعی شاهده بر این که به هر حال این ید عدوانی نیست.
بله،
حالا یه مقداری بیشتر بعد این رو بررسی کرد، این مسئله رو با مسئله 93 که دید که آیا این فرمایش به طور مطلق با این مبانی جور در میاد یا اینکه بلحال حالا ایشون این رو قائل دیگه، این مسئله که دارن بیان میکنن مسئله اختلافی که اینجا نمیارن، که طبق نظر خودشون این رو به هر حال اون باید اثبات بشه، به هر حال اون ادله ای که قاعده ید را حجت میکنه مفادش چقدره، اون یه بحث دیگه است، اون بحث اصولی میشه، این بحث فقهیه که فرض نیست که قاعده ید به هر حال اینجا ایشون اماره میدونه، ایشون اماره میدونه، هر کس هم که اماره بدونه اون رو به هر حال حاکم میبینه. حالا انشالله یه مقداری تأمل بیشتر بشه در این به هر حال قواعد، ببینیم که چقدر قاعده ید به هر حال هیتش هست. حالا انشالله بقیه مسائل رو 98 رو بعدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد.